اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که سیره عقلا دو شرط داره. یکی این که باید معاصر با زمان معصوم باشه، معاصرت شرطه. دوم این که معصوم باید در قبال این سیره سکوت کند، یعنی رد از این سیره ها نکند. برای اثبات معاصرت سیره با زمان معصوم پنج طریق، پنج راه ذکر شد. الان میخواییم بحث بکنیم از راه اثبات سکوت معصوم. چگونه اثبات بکنیم معصوم ساکت بوده است در قبال سیره؟ چگونه اثبات بکنیم که معصوم در قبال سیره ردع نفرموده است؟ آیا راهی برای اثبات این معنا وجود دارد یا خیر؟ حقیقت مطلب این است که اثبات سکوت معصوم که دال بر امضا و رضایت او به سیره باشه کار مشکلیه. از چه جهت مشکله؟ از این جهت که ممکن است معصوم سکوت نکرده باشه، رد فرموده باشه، اما به دست ما نرسیده باشه. ما که معاصر معصوم نیستیم تا مستقیما سکوت یا رد او رو رصد کنیم. ای بسا اعتراض کرده باشه از سیره، رد از سیره نموده باشد، اما به دست ما واصل نشده باشد. چون ما نهایت تو همین روایاتی که به دست ما رسیده است خواهیم گشت، بیشتر از این توان که نداریم. حد اکثر این است که در این روایات، این نصوصی که در دست ماست، رد و نهی متوجه سیره نشده باشه. ما دلیل نمی شود که حتما معصوم رد نفرموده است، چون ای بسا رد کرده باشد و واصل نشده باشه. خب مرحوم شهید صدر اینجا یک نکته جالبی رو اشاره میکنن، بسیار بسیار دقیق. حلقات مملو و از نکات ناب به اصولیست، انصافا نکات ناب و دقیق و عمیق و مؤثر و مجتهد پرور پراغون داره. میفرمایند که ما میتونیم ادعا بکنیم. چی ادعا کنیم؟ ادعا کنیم که اگر معصوم رد از سیره ای کرده بود، اگر معصوم از سیره عقلا رد فرموده بود، هر آینه رد او به ما میرسید. حالا که نرسیده، پس معلوم میشود رد نفرموده است. خب این ادعای به نظر گزاف میاد. چطور شما ادعا میکنید که اگر رد کرده باشد حتما به دست ما میرسید؟ چه ملازمه ایست بین صدور رد از شارع و وصول رد به دست ما؟ ای بسا صدره لکن لم یصل. این همه حوادث، این همه اتفاقات کافیه واسه این که اون چی که از معصوم صادر می شود عیناً به دست ما نرسه. پاسخ مرحوم شهید صدر اینه، فرمایند وجه ملازمه بین صدور رد از سیره و وصول رد به دست ما اینه. خوب دقت بکنید، در چهار بند میخوام توضیح بدم ملازمه رو. در چهار بند: یک، رد جدی، رد جدی از سیره عقلایی که مستحکم و ریشه داره به صرف یک نهی و دو نهی محقق نمیشه. این بند اول، رد جدی از یک سیره عقلایی مستحکم با یک نهی و دو نهی محقق نمیشه، بلکه باید متناسب با حجم سیره، متناسب با قوه و ریشه ای که این سیره بین عقلا دوانده، شارع رد بکنه. رد یعنی بین حجم ردعی که شارع می کند، این یک، و اون قوت و رسوخ و ریشه ای که سیره دوانده است بین عقلا باید تناسب باشه. ببینید رفقا، الان برای شما دو نمونه از سیره های عقلایی مردوعه رو مثال میزنم. یک، ربا. ربا سیره عقلاست. همین الان هم سیستم هایی که در دنیا برپاست مبتنی بر رباخاریست. بانک ها اصلا فلسفهشون رباخاری، بهره پول بخورن، وام میدن سودشو میگیرن. در ایران هم خیلی دارن سعی میکنن بانکداری بلا ربا درست بکنن، اما اکثرا معربا داده میشه، یعنی حرام اندر حرام. خیلی مشکل اصلا یک چیزی که در نطفه اصلا مبتنی بر رباست و آدم پاک از ربا کنه. شما ببینید در آیات، در روایات، چه حجم انبوهی از نصوص ما مربوط به رواست، چه حجم انبوهی، چه روایات فراوان و شدید و لحنی. لقمه ربا معادل زنای با مادر در جوف کعبه، یه همچی چیزایی مثلا مو به تن راست میشه، به طوری که اصلا حرمت ربا از ضروریات اسلام شده، از ضروریات فقه محسوب میشه، اینقدر روشن. قیاس که همون تمثیل منطقی است، یک سیره عقلایی است. عقلا از مشابهت دو موضوع انتظار دارند که حکم این دو موضوع هم مثل هم باشه، بمیگن قیاس. مرحوم آقای خوی میفرمایند بیش از 500 روایت، اینجور خاطرم هست، در منع از قیاس رسیده. اونو که در دست ماست، یعنی به حد تواتر که هیچی رد هم کرده. به قول شهید سعد، حجم ردی که شارع میکنه باید متناسب باشه با اون قوه و ترسخ سیره، به تعبیر ایشون. نکته دوم، خوب دقت بکنید، نکته دوم، تازه کار محدود به نواحی شارع نمی شود، کار محدود به نواحی معصوم نمی شود، بلکه همین نهی های معصوم زمینه ای رو ایجاد می کند برای سؤال و جواب. چون خلاف سیره عقلاست، انگیزه ایجاد میکنه که رواد بپرسند، سوال بکنند، جواب بگیرند. اینجاست که شاهد کثرت سوال و جواب هستیم، مثل ربا که کثرت سوال و جوابش عجیبه، مثل قیاس که فراوان از امام سوال کردند، یا امام در مواضع مختلفی بحث قیاس رو در پاسخ افراد به میان کشیدند. پس صرف نهی شارع نیست، بلکه این نهی شارع زمینه سوالهای رو از سوی رباط خطاب به امام و جوابهای رو از امام خطاب به رباط ایجاد میکنه که خود این یه حجم انبوهی از اسئله و اجربه رو موجب میشه. این هم نکته دوم که ایشون اشاره میکنه. نکته دوم مکمل نکته اوله. انگیزه های فراوانی هم وجود دارد که این نواحی رادع از سیره را، این سؤال ها و جواب های پیرامون سیره را نقل کنند، ضبط کنند، ثبت کنند، بنگارند. انگیزه ها فراوانه، رباطی بودن تشنه همین مطالب، کارشون همین، نه اینکه مثل ما ها بشنن تو خونه روایت نقل بکنن بینویسن بالا، نه نه، شهر به شهر میرفتن، مسافتهای بسیار بسیار دور رو طی میکردن، اینجور انگیزه داشتن برای اینکه بتونن یک روایتی از یک شیخی تحمل کنن بشنون، اینجور انگیزه داشتن. پس دوایی واسه نقل این نواهی، برای ثبت این اسئله و عجبه، ضبط این ردوعی که از معصوم نسبت به یک سیر صادر شده است، فراوان. این هم بند سوم. اگر چیزی از این نواهی و از علو و عجبه به دست ما رسید که خب طبیعی است باید برسه، فبه ها. اما اگر هیچ نه یا سؤال و جوابی که رد از سیره باشد به دست ما نرسید، کشف میکنیم که شارع مقدس از این سیره خاص رد نفرموده است. به تعبیر دیگه اینجاست که ملازمه خودشو نشون میده، ملازمه بین عدم وصول رد به دست ما با عدم صدور رد از اون حجم انبوه رد. اگه هیچ چیش به دست ما نرسد طبیعی نیست، مخصوصا با وجود انگیزه های فراوان برای ضبط. پس حالا که هیچ ردی از سیره مثلا عمل به ظواهر به دست ما نرسیده، یقین میکنیم که ردی متناسب با حجم این سیره از سوی معصوم صادر شده است. یقین میکنیم معصوم راضی به این سیره بوده است. این هم از این. خب معاصرت رو با پنج راه گفتند می شود اثبات کرد. بسیار خوب. سکوت رو هم به این شکل اثبات میکنیم. اینجاست که هر دو رکن دلیل سیره احراز شد، هم معاصرت سیره با معصوم و هم سکوت معصوم در قبال این سیره. اما سکوت معصوم، سکوتی که دال بر امضای اوست، فقط یقال، گاه گفته می شود این من الصعوبت به مکانن. خوب به عبارت دقت بکنید. این من الصعوبت به مکانن الجزم به. این یه تعبیر مرسوم عربیست، میگن من الاهمیت به مکانن. این شی بسیار مهمه. من العظمت به مکان، یعنی این شی بسیار عظیمه. هر وقت میخوان یه چیزی رو مبالغه کنند، به فارسی معنای بسیار و فراوان افاده کنند، یه به مکان در کنار یک من که بر سر اون کلمه خاص میارن اضافه میکنن، میگن من صعوبت به مکان، یعنی بسیار دشوار است، دشواری فراوان و بسزا دارد. چی؟ الجزم به سکوت معصوم. بهی میخوره به سکوت معصوم. پس الجزم میشه اسم انه. من الصعوبت به مکانن میشه خبر انه. دشواری زیاد دارد جزم به سکوت معصوم. چطور؟ از زیرا کیف نعرف، چگونه بفهمیم انه لم یستور من المعصوم ما آنچه که نحیی که یدل علی رفع از سیره معاصر با معصوم. از کجا بفهمیم؟ ما فاعل لم یستور، غایت ما نستطیع و ان نتأکد من، غایت آنچه که میتوانیم بدان اطمینان یابیم، نتأکد اطمینان یافتن، متقاعد شدن، وثوق پیدا کردن، نهایت چیزی که متقاعد میتواند بکند ما را، نهایت چیزی که بهش اطمینان میتوانیم پیدا کنیم چیه؟ من میخوره به ما، نتأکد و من با من متعدی میشه نتأکد. آنچه که میتوانیم به آن اطمینان پیدا کنیم هو عدم و وجود هازر رد فی ما. ما یعنی نصوص، من نصوصن بیان ماست، فی ما بعیدینا، نهایت چیزی که هست این است که اطمینان پیدا کنیم در نصوصی که به دست ما آمده است کتابن و سنتن، همچین ردی وجود نداره. اما عدم و وصول رد کجا؟ عدم و صدور رد کجا؟ شرط عدم صدور رده. اونی که ما نتأکد و من عدم وصول رده، چه ربطی به هم داره؟ غیر ان ذالکه، یعنی عدم وجود این وعد فیما بعیدینا به عدم وجود میخوره. لا یعنی عدم صدور وعد. چطور؟ از لعله شاید قد صدر ما یدل علی وعد ولم یصل. ای بسا آنچه که دال بر وعد است صادر شده باشه اما لم یصل الینا، به ما نرسیده باشه. خب تا به اینجا ایشون مشکل خوب توصیف کرد. غیر ان طریقت التي نتغلب بها على هذه الصعوبه، اون راهی که پیروز میشویم، فائق میشویم، نتغلب، اون راهی که به وسیله اون راه پیروز میشویم بر این دشواری، فائق میآییم به وسیله اون راه بر این دشواری، تتم، تمام میشود، کمایتی محقق می شود این طریقه به آن گونه‌ای که میاد بخواد توضیح بده. چگونه؟ نطرح القضیه شرطیه القائله، طرح میکنیم این قضیه شرطیه‌ای که میگوید. چی میگه؟ لو کان قد رد المعصوم عن السیره لوصل الینا. ببینید بین صدور رد و وصول رد ملازمه میخواد برقرار بکنه. و تالی یعنی وصول رد به ما باطلون، به دست ما نرسیده رد، لأن المحفوظه عدم و وصول رد. فالمقدم، مقدم یعنی رد معصوم از سیره مثله، یعنی اون هم چیه؟ ها؟ باطله. فالمقدم یعنی رد معصوم از سیره هم مثل وصول این رد به ما که باطل است، اون هم باطله. و وجه شرطیه، وجه شرطیه یعنی وجه تلازم، وجه ملازمه بین عدم صدور و عدم وصول. ان رد عن سیره عقلائیه، رد از سیره عقلائی مستحکمتن یعنی ریشه دار محکم، لایت حقق، این رد به شکل جدی، میخوایم شوخی کنیم بحث دیگه است، محقق نمی شود به شکل جدی به صرف یکی دوتا نهی، بل واجب است، نکته اول ها، بلکه واجب است این که متناسب باشه حجم رد با چی؟ مع قوت سیرت و ترسخ ها. هر چقدر سیره قوی تر، هر چقدر راسخ تر، ریشه دار تر باشه، رد بیشتری می طلبد. فرد و اذن یجب ان یتمثل فی نواح کثیره، پس رد باید جلوه‌گر شود، نمایان شود در قالب نواحی بسیار، نهی‌های فراوان. نکته اول. دوم، هذه النواهی به نفسها تخلق ظروفا مناسبتا لامثالها، این نواهی که امام بیان می کند خود زمین ساز شرایطی می شود که مناسب برای نواهی دیگه است. یعنی هی سؤال ایجاد می کنه، از امام سؤال می کنن، امام باز در پاسخ نهی می کنن، این نهی نهی می زاد. تخلق و فاعلش نواهی است، این نواهی ایجاد میکند، تخلق و خلق میکند شرایطی رو، فضایی رو که این فضا و شرایط مناسب است برای امثال این نواهی. یعنی هی سوال ایجاد میکنه، سوال رو از امام میپرسن، امام در پاسخ نهی میکنن، این اضافه میشه بر حجم نهی ها. لأنها، چطور؟ چون این نواهی تلفتو انظار ذوات الى سوال، جلب میکند، تلفتو لفتو نظرن یعنی قابل توجه، جلب میکند دیدگان راویان رو به پرسش. اینجاست که و تکثر الاسئله و الاجوبه، هی سوال زیاد میشه و پرسش جوابهای امام میاد. این هم نکته دوم. نکته سوم، و دوایی متوفرتون، انگیزه ها فراوانه برای چی؟ لضبط هذه النواهی من قبل الروات. این هم نکته سوم، انگیزه فراوان دارن که این نواهی رو روات ضبط بکنن،
نواهی رو روات در کتابهاشون نقل بکنند، ثبت بکنند. فیکون من الطبیعی، طبیعی است چی؟ ان یصل الینا شیء منها، این که به دست ما برسد چیزی از این نواهی، منها به نواهی. خب آخرین نکته چهار، و فی حالت عدم وصول شیء بالقدر الذی تفترضه الظروف المشار الیه، اگر به دست ما نرسد چیزی. فرضی ایشون صرف وصول یک نهی دو نهی رو هم کافی، بعد یه چیز قابل توجهی به دست ما برسه، یعنی از اون حجم انبوه ما یک میراث معتنابهی داشته باشیم. در حالت عدم وصول چیزی از اون نواهی، شیء من هذه النواهی، اونم به مقداری که تفترضه الظروف المشار الیها، به اون مقداری که ایجاب میکند آن مقدار را ظروفی که بهش اشاره شد، اون شرایطی که بهش اشاره شد. بالا گفت ظروفاً مناسبتاً لامثالها، ظروفی فراهم میشه که هی این نهی بذات، هی سوال ایجاد بکنه امام پاسخ بده. نستکشف، کشف میکنیم عدم صدور رد را، و با استکشاف عدم صدور رد تمام می شود هر دو رکن دلیل سیره. سیره چی مقصوده؟ ها؟ عقلایی دیگه، چون سیره متشرعه که سکوت معصوم نمی خواست، که سکوت معصوم از آن سیره عقلا بود. سیره متشرعه به نحو حساب احتمال، کاشف قطعی از تعلیم معصوم و بیان معصوم و به تعبیر دیگر دلیل شرعی بود. خب با تا به اینجا دوستان، روش هایی که جزء وسائل احراز وجدانی هست رو بیان داشتیم. چند روش، چند وسیله واسه احراز وجدانی ابراز شد یادتون هست؟ سه روش. یک تواتر بود، دو اجماع بود، سه سیره بود. خب حالا اینجا بخوام یک بحث خاتمه ای داشته باشیم، که یه بحث جمع میشه دیگه. نمیخوام وسائل احراز وجدانی یا وسائل مفید قطع رو بیان کنیم. چیزی که اینجا مد نظر ماست این است که این احراز وجدانی باید در چه درجه ای باشد. آیا حتما باید قطع باشه یا نه؟ میتونه اطمینان باشه یا نه؟ مطلق زن هم کفایت میکنه. من قبل از این که اینجا وارد بحث بشم، نکته کاملا دقیق رو خدمت دوستان متعرض بشم. ببینید، احراز وجدانی در مقابل احراز تعبدیست، یعنی احرازی که هیچ گونه تعبد شرعی درش نقش نداره، دستورالعمل و بخشنامه پشتش نیست، به میگن احراز وجدان. ما هی تأکید کردیم که احراز وجدانی همون چیه؟ بله، همون یقین و قطعه. اما معنای اصلی احراز وجدانی یقین نیست، ها، حواستون جمع باشه. احراز وجدانی فی نفسه میتونه قطع باشه، میتونه ظن باشه، مانعی نداره. این که میگیم مراد از احراز وجدانی چیست، قطع است و یقین است، ظن نیست، بحثایی که مطرح میکنیم، این ربطی به معنای لغوی احراز وجدانی نداره. الان شما بل وجدان براتون میتونه قطع حاصل بشه، اینو احراز وجدانیست، وجدانم قطع. بل وجدان میتونه برای شما زن حاصل بشه بدون اینکه شاره بخواد وارد قضیه بشه، اینو احراز وجدانیست. منتها اون احراز وجدانی حجت ذاتن، اون هم اگر به نوعی احراز بیاریم، حتی شامل شک و وهم هم میتواند بشود. یعنی هر گونه انکشافی اگر معادل احراز باشه، حتی وهم هم یک نوع احراز وجدانی است. اما خب کدوم احراز وجدانی حجته؟ احراز وجدانی قطعی، اونجایی که احتمال خلاف اصلا نرود. زن به عنوان یک احراز وجدانی حجت نیست، حجت نیست. خوب دقت بکنید، یه توضیحی داره اینجا. زن به عنوان یک احراز تعبدی که بعد خواهیم خود میتونه حجت باشه ها، اما به ما هو احرازون وجدانیون حجت نیست، یعنی منجزیت و معذریت نداره. یک سوال، زنی که نزدیک به یقین بشود که اصطلاحاً بهش میگن زن متاخم یقین، یا به تعبیر غلط طلبه ها زن متاخم یقین که غلطه، متاخم. برخی اسمشو میزنن اطمینان. اون زن نیست که احتمال مقابلش ناچیز بسیار کمه، خیلی، به طوری که عرفاً اعتنا نمی شود به این احتمال خلاف. با این زن معامله قطع میشه، لذا برخی به اطمینان میگن قطع عرفی، هرچند واقعی نیست، واقعیت نداره، زنه، اما عرفاً بر اساس تسامحات عرفی اون رو به عنوان زن می شمارند. اینجا این سوال مطرح میشه، خوب دقت بفرمایید، این سوال مطرح میشود که آیا اطمینان به عنوان احراز وجدانی حجت، به عنوان یک احراز وجدانی یعنی ملحق به قطعه، یا نه فقط به کمک شارع و تعبد میتواند حجت باشه، یعنی ملحق به عموم زنه که به ما هو احراز وجدانی به درد نمیخوره، با تعبد تنها میتواند حجیت کسب بکنه. اینجا اختلافه. برخی معتقدن که اطمینان به سان عقل یک حجیت ذاتی داره، لذا به مانند عقل منجز و مؤذره، یعنی همونجور که قطع به تکلیف منجز تکلیفه، قطع به عدم تکلیف مؤذره از تکلیفه، اطمینان به تکلیف منجز، اطمینان به عدم تکلیف چیه؟ مؤذر. یه دنجور اگر فقط قائل به این باشیم، نکات دقیقی است در کتاب نگفته ها، میخوام عمیق بیاد تو بحث، اگه قائل به این دیدگاه بشیم، اطمینان به ما هو احراز وجدانی حجت، لازم به تعبد نیست، ذاتن حجت. فقط یه فرقی با قطع داره، حواستون باشه که خیلی دیگه معطل نمی کنم چون قبلا بحثشو کردیم. فرقش اینه که قبلا گفتیم رد از عمل به قطع محاله، چون قاطع هیچ احتمال خلاف نمیدهد تا بتواند به اتکای اون احتمال خلاف رد شارع رو بپذیره. اما رد از اطمینان محال نیست، چون شخص مطمئن برخلاف شخص قاطع، شخص مطمئن احتمال ناچیز خلاف رو میده، میتونه بر اساس همین احتمال ناچیز رد شارع رو بپذیرد. این تفاوتی که در جای خودش فقط حواله میکنیم، خیلی بیشتر از این توضیح دیگه نمیدم. پس اون استحاله صدور رد از عمل به قطع مال خود قطعه، شامل اطمینان نمیشود، یعنی شارع مقدس معقوله بگی آقا به اطمینان خودت اعتماد نکن، سر سوزنی احتمال خلاف دادی چه بکن؟ عمل نکن. سر سوزنی احتمال خلاف دادی احتیاط کن، مثلا جانب احتیاط رو بگیر. میشه دیگه، مثلا بگی آقا در موارد قتل نفس تا یقین نکردی کوتاه نیا، به صرف اطمینان کسی رو نکش. الان من و شما تا یه ساعت دیگه زنده ایم، مطمئنم زنده ایم، شما مطمئن، اما خوب دقت بکنید احتمال مرگ میدید. بله همین لحظه الان کلاس تمام میشیم بریم بیرون، احتمال میرود ماشین قشنگ ما رو له بکنه تمام. شما مطمئنی ظهر منزلی، مطمئنی تا دو ساعت دیگه میرسی فرض کن تهران، مثلا دارم میگم به تو مسیر میری، مطمئنم دو ساعت دیگه تهران میشان. خب مطمئنی یعنی که واقعا احتمال نمیدی نرسی، احتمال نری خونه، چرا احتمالات غیر طبیعی فراوان. اومدیم نیم ساعت دیگه آپانتیس گرفتیم همونجا ولو شدیم، اورژانس اومد ما رو برد، اصلا تمام شد افکتش، به جای که بریم تهران بریم خونه تو بیمارستان. هیچ بعید نیست اشاره می شود به شما بگوید اون احتمال ضعیفی که می دهی رو همونو بهش تکیه کن، به اطمینان عمل نکن، ممکنه. خب اما قول دومی هم در باب اطمینان هست. قول دوم اطمینان رو ملحق به عموم زن می کنه، نه ملحق به قطع. میگه آقا مثل زن تنها با تعبد شرعی قابل تمسکه، تنها به حکم شارع حجت می شود، یعنی حجیت ذاتی نیست، چریختی جعلی و شرعی. و اینها واسه اثبات حجیت شرعی اطمینان باید به یک دلیل شرعی تمسک بکنن. دلیلی که تمسک میکنن لفظی نیست، چون ما لفظی نداریم از معصوم، یک دلیل شرعی لبیست، یعنی سیره عقلا، سیره عقلایی که ممزات به دلالت سکوت به قول شهید صدر. ببینید در زمان معصوم طبع عقلایی اصحاب عمل به اطمینان بود، حجت دانستن اطمینان بود. معصوم در قبال این طبع عقلایی ساکت بود، اعتراض و فدعی نکرد. یقین میکنیم، حواستون جمع باشه، یقین میکنیم که عمل به اطمینان مرضی شارع، ممضا از قبل شارع است. فقط حواستون جمع باشه ها، سیره عقلا چند رکن داشت ها؟ دو رکن. معاصر معصوم باشه یک، سکوت معصوم رو در قبال خود داشته باشه دو. باید هر دو رکن رو احراز بکنید، معاصرت و سکوت. نکته‌ای که اینجا هست این است که احراز این دو رکن نباید با اطمینان باشه، باید با قطع باشه، ولی دو لازم میاد. این شما به معاصرت سیره عمل به اطمینان با معصوم قطع پیدا کنید، به سکوت معصوم در قبال این سیره. ولی بخواد به یکی از این دو زن، زن متاخم یقین یا همون اطمینان داشته باشید به درد نمیخورد، یا دوز لازم میاد یا تسلسل. بخونید درجت الوسوق فی وسائل الاحراز الوجدانی، درجه وسوق، من فارسی هم تعبیر وسوق داریم، درجه وسوق اون مقداری که باید وسوق پیدا کنیم به دلیل شرعی در وسائل احراز وجدانی. وسائل احراز وجدانی که یقوم و کشفها، قائم است کشف این وسائل از دلیل شرعی، قبلا گفتیم کشفها عن دلیل شرعی، یقوم علی حساب احتمال، تؤدی تارتن الی القطع به دلیل شرعی، تؤدی به وسائل میخوره، این ابزار گاه منجر میشود به قطع به دلیل شرعی، این که دیگه خیلی عالیه، و تارتن اخرى تؤدی الی قیمت احتمالیت کبیره، یعنی زن منجر می شود به یک قیمت احتمالی کبیر، یک ارزش احتمالی بالا، بالای 50%، یک ارزش احتمالی بالا محسوب می شود. منتها لکن تناظرها فی طرف المقابل قیمتون احتمالیتون معتدون به. اما این زن یه همتا داره، تناظر یعنی همتای آن است، تناظرها ضمیر مفعولی ها میخوره به قیمت احتمالی کبیره، همانند این قیمت احتمالی کبیره در طرف مقابل یه قیمت احتمالی قابل توجه هست. این قیمت و احتمالیت و معتدون به ها عرفن، یه قید عرفن حتما میخواد، عرفن قابل توجه، قیمتون فاعل تناظر به حساب میاد. ببینید 60% احتمال یه چیزی رو میدید، خب نقطه مقابلش میشه 40%، 40% قابل اعتناست عرفا. این هم یکی دیگه از چیزهایی که میشود با وسائل احراز وجدانی بهش رسید، دنی که نقطه مقابلش احتمال قابل توجه. عموم زن اینجوریست به غیر از اون زن متاخم یقین. و ثالثتن، حتی بر همون تارتنه، مرتبه سوم تؤدی وسائل احراز وجدانی به قیمت احتمالی کبیر جدا. این دیگه خیلی زیاده، 99%. تقابلها، قیمت احتمالی کبیری که کاش کبیرت جدا میگفت که این خیلی کبیر بشه، که در مقابله این قیمت احتمالی بسیار بزرگ در طرف مقابل قیمت و احتمالیتون زئیلتون جدن. اون برای قضیه یک قیمت احتمالی، یک ارزش احتمالی، کسر احتمالی ناچیزه. قیمت احتمالی با درصد میتونیم نشون بدیم، مثلا 2%، 1%، این ور قضیه است. اما اون ور قضیه 98-99% است. و تسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة به چی رفقا؟ ها؟ اطمئنان. به فارسی میگیم اطمینان، در خود عربی هم اطمینان گفته میشود. و فی الحالت سابقه، حالت قبلی که احتمال طرف مقابل هم معتدن به ها بود، بهش میگفتیم زن. فلا شکتی حجیت الاحراز الواصل الا درجت القطعه، شک نکنید در حجیت احرازی که رسیده باشد به درجه قطعه. چطور شک نکنیم؟ تطبیقا، یعنی لتطبیق، مفعول لاجل است، برای تطبیق با مبدع حجیت قطع. مبدع یعنی اصل، اصل حجیت قطع، اصل ذاتی حجیت قطع. کما لا شک فی ان الاحراز الظنی، اون سومیه هم، غیر و کاف للمقصود، کافی برای مقصود، یعنی اثبات دلیل شرعی، کشف دلیل شرعی نیست. پس احراز وجدانی هم مثبت دلیل شرعی نیست. خب تا کی نیست؟ ما لم یقم دلیل شرعی علی التعبد به، تا وقتی که دلیل شرعی بر تعبد به چی رفقا؟ به این احراز ظنی قائم نشده است. بهی متعلق است به تعبد، ضمیر هم میخوره به احراز ظنی. فقط خلو در بحث بعدی ما فی نطاق الاحراز تعبدی، اینجا جایی نداره. حالا اطمینان چی؟ آیا اینجا جاشه یا تو بحث بعدی؟ دو قوله. اما الاطمینان دو قول، یک فقط یقال به حجیت ذاتیه، گاه گفته می شود ذاتن بسان قد حجت هست، عقلن هم حجت است، تنجیزن هم حجت است، تعذیرن مثل قطع. حجیت که میگیم دو بعدش رو در نظر میگیریم، هم منجزیت هم معذریت کامله. به معنا، به این معنا که ان حق طاعه، حق طاعه از ثابت عقلا، حق طاعتی که ثابت است عقلا، کما یشمل حالت القطع به تکلیف، این میشه جانب منجزیت، کذالک یشمل حالت الاطمئنان به تکلیف، حق طاعت شامل تکلیفی که اطمینان بهش داشته باشی هم می شود. یعنی مولا نسبت به تکلیفی که مطمئن بهش باشی حق طاعت خواهد داشت. حتی تا اینجا زن غیر معتبر هم از دید شهید صدر میاد میدون ها، اون هم موجب تعلق حق طاعت میشه طبق مسلک حق طاعت اینجوریه. اما بعدن خواهم گفت به مناسبت که بین مسلک حق و طاعه که منجزیت برای مطلق انکشاف می آورد با این حجیتی که اینجا محل بحث تفاوته. خب و کما لایشمل چی رفقا؟ حق طاعت. حالت القطع به عدم تکلیف میشه جانب مؤذریت، کذالک لا یشمل حالت الاطمئنان به عدم تکلیف، یقین به عدم تکلیف داشته باشه این تکلیف موافقتش بر شما لازم نیست، اطمینان هم به عدم تکلیف داشته باشه همینجور. فان صحت هذه الدعوا، اگر این ادعا صحیح باشه، کدوم ادعا؟ حجیت ذاتی اطمئنان، اگر این ادعا صحیح باشه دیگه نیاز نداریم، لم نکن به حاجت، نیاز نداریم به تعبد شرعی، حجیت شرعی برای عمل به اطمئنان. میشه مثل عقل، منتها یه فرقی با عقل داره، ما فارقن له عن العقل، با یک فارقی که فرق میذاره بین چی و چی رفقا؟ قطع و اطمئنان. و هو امکان رد عن العمل بالاطمئنان، امکان رد کی؟ بله شارع، از عمل به اطمینان مع عدم امکان رد شارع از عمل به قطع در قطع، کما تقدم عدم امکان، ضمیر تقدم و عدم امکان میخوریم، عدم امکان رو قبلا گفته ایم. و این لم تسه هازه دعوه، اگه حجیت ذاتی قطع صحیح نباشه، تعینه طلب دلیل لازم است، تعینه یعنی لازمه، طلب دلیل بر تعبد شرعی به اطمئنان، طلب یعنی جستجو، لازم است جستجو بکنیم از چی رفقا؟ از دلیل شرعی بر تعبد به اطمینان، حجیت شرعی اطمینان. و دلیل هو اینجا سیره عقلاست، اون تو به تنهایی به درد نمیخوره، الممزا تو صفت سیر است، به دلالت سکوت، دلالت سکوت الرضا که امضا شده است به واسطه دلالت سکوت بر امضا و رضا. در مقام استدلال بر حجیت اطمینان شرعاً به سیره عقلایی تذکر مهم میده، اگه میخواد استدلال بکنید بر حجیت اطمینان، اونم حجیت شرعی اطمینان به سیره عقلایی که معاصر معصوم است و سکوت معصوم پشتشه، مع سکوت شارع انها، لابد من افتراز القطع به هازین رکنین، باید فرض بکنیم قطع به این دو رکن را، یعنی معاصرت این سیره، یک سکوت شارع در قبال این سیره، دو کلمه معاصرشون نیورده، اگه می آورد چقدر خوب بود. ولا یک فل اطمئنان، اطمینان به یکی از این دو رکن اگه فقط داشته باشید، قطع نداشته باشید به درد نمی خور. و الا کان من الاستدلال على حجیت الاطمئنان بل اطمئنان، و الا از باب استدلال بر حجیت اطمینان به اطمینان میشه که یدور او یتسلسل، یا دور لازم میاد یا تسلسل، هر جا که دور لازم میاد تسلسل هم میشود تصویر. و السلام علیکم و رحمت الله.